اللهم صل الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. گذشته عرض شد که از نظر فقها ربا دو جور ما داریم، یک قسم ربای در قرض، یک قسم هم ربا در معامله. ربا در قرض که دوباره صحبت شد که هر گونه انسان شرط کند، شرط زیادی را در قرض، این جایز نیست. به کسی قرض بده و به شرط اینکه یه چیز اضافه هم باشه که توضیح داده شد اضافه اون زیادی ها چند خوش. و اما ربای در معامله اینکه انسان جنسی را با جنس هم جنس خودش معاوضه کنه و یک طرف زیادی بگیره، مثل اینکه گندم مثلا یک من گندم بفروشه به یک ممنی علوبن که هر دو همجنسن، مسلم و سمن. یک من گندم معاوضه کند با یک ممنی، حالا فرق نمی کنه گندم پست یا اعلا، فرق نمی کنه، برای مثلا یک من گندم خوب بده و یک من گندم پست بگیره، حالا رواست. یا یک من برنج بده، یک من و نیم برنج پست‌تر بگیره، باز هم رباست. جنس با جنس معاوضه بشه، با زیادی یک طرف زیادی داشته باشه، یک طرف یک من برنج، اون طرف یک من و نیم برنج، این رباست. ولو این که اون برنج پست خب اون تا قیمتش کمتر از اینه دیگه، اون در مکیر و موزونه البته، یعنی چیزی که کشیمنی باشه، با وزن و پیمانه معاوضه میشه. گندم رو میکشن، جو میکشن، برنج میکشن، کشمش، خرما، اینا رو میکشن دیگه، کشیمنی. اینها اگر که یک طرف زیادی داشته باشه، این رباست که هر دو طرف جنس واحده، گندم با گندم معاوضه میشه، یک طرف یک من، یک طرف یک من و نیم، برنج با برنج معاوضه میشه، یک طرف یک من، یک طرف یک من و نیم. و این رباست هیچ فرق نمی کنه، حالا هر دو پست باشن، هر دو اعلا باشن، یک طرف اعلا یک طرف پست، این فرق نمی کنه. نکره کسی بگید آقا یک من برنج اعلا مثلا با دو من برنج پست، خب این قیمتش با هم مساوی میشه، خب باشه، برای اینکه قیمتش مساوی میشه، ولی در این حال چون خودشون مساوی نیستن، تفاوت دارن، این رباست. مگر اینکه اون برنج آری را به قیمت خودش بفروشه، بعد هم با همون برنج پس خود بخره، برای این برنج با پول معاوضه بشه، بعد اون با اون پول اون برنج دیگر معاوضه میکنه، این ببینه داره. ولذا این هست که اگر نانوا مثلا هفت من آرد بگیره شش من نون بده، هفت من آرد بگیره شش من نون بده، این رواست. بر اون حق من آن رو به قیمت خودش بفروشه، بعدم با اون پول نون هرچه پس بگیره دیگه، که با هم همجنس نباشن، چون آرد و نان با هم همجنس حساب میشون، جنس واحد حساب میشون. هفت من آرد گرفتن و شش من نون دادن، این حرامه، برای چون یک طرف هفت من و اون طرف شش من، با هم تفاوت داره، چون تفاوت داره و مکیل و موزون هم هست، یعنی با کشیدن و وزن معاوضه می شود، این جایز نیست. این کشیده وگر همینطور این گندم را آرد را بفروشه به پول، بعد با اون پول و نون بخوره، این تفاوت در معامله نباشه که جنس واحد تفاوت داشته باشه، این ربا حساب میشه. این صلوات خواهد بفرمایید. قل ارأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. آيات شريفة من سورة مباركة فصلت ترجمة نمیشد، این دنباله هم نعاراته که البته این آیه شریف در مقام محاجه است با انسانهای لجوج و معاند، چون عرض شد که انسانهایی که دنیا دارن مترفن میخواهن آزاد باشن در زندگیشون و کسی مانع. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. زکات خود دو جور داریم دیگه، زکات مال و زکات بدن. زکات مال یه نصاب معینی داره، اون هم اجناس معین، اجناس معینی با نصاب معین زکات تعلق میگیره، که اگر اون جنس نبود یا اون جنس در اون نصاب معین نبود زکات نیست. ما زکات بدن که همون زکات فطره میگوییم، این به حساب مال نیست بلکه به حساب افراده، یعنی زکات سرشماری به حساب افرادی که تو خانواده هست به طور سرشماری زکات تعلق میگیره، به مال هم مربوط نیست و به جنس معین مربوط نیست و نصاب معین مربوط نیست، و چون اون جنس معین نصاب معین و زکات مالی، ولی زکات بدن به حسب افراده. زکات فطره که روز اول ماه شوال که روز عید فطره بر هر مسلمانی تعلق میگیره، این زکات بدن نصاب خاصی هم نداره، به هر مسلمانی تعلق میگیره که هم برای خودش و هم به تعداد افراد خانوادهش که عائله او حساب می شوند، به تعداد افراد اون خانواده باید زکات فطره بده، زکات بدن بده. برای هر نفری هم یک من 3 کیلو برای هر نفری. حالا جنسش هرچی مخواد باشه دیگه، از چی بده اون یک من را؟ خب حالا هرچی که قوت مردم هست دیگه، مواد غذایی مردم حساب می شود، قوت غالب مردم چی هست؟ البته گندم و جو که مسلم کافیه، گندم و جو و کشمش و خرما اگه از اینها بده مسلم کافیه، حالا قوت غالب باشه یا نباشه. گندم و جو، کشمش و خرما، غیر این 4 تا اگه خاص بده بود غالب، اگر باشه مثلا برنج، مثلا یه چیزهای دیگه، بله اینها میتواند بده دیگه، از هر جنسی که خواست میتواند بده. نفری یک من، نفری 3 کیلو، حالا 3 کیلو گندم بده، 3 کیلو جو بده، 3 کیلو کشمش بده، خرما بده، برنج بده، هر چی که ماده غذایی حساب می شود می تواند از این مورد دیگه. نفری 3 من، حالا از خود جنس بده، نفری 3 کیلو، حالا از خود جنس بده یا پولش بده، کار می کنه. حالا خود واقعا نفری 3 کیلو گندم بده، خود گندم رو بخواب بده ببینه، یا پول گندم رو بخواب بده، این با کفاره فرق می کنه. در کفاره باید خود جنس داده بشه، در کفاره خود پول دادن مجزی نیست. اینه در شبای قبلم دارن عرض شده باشه اینجا، کفاره باید خود جنس داده بشه. کفاره اون کسی مثلا روزه ناگذری داشته، روزه نگرفته، مثلا مریض بوده روزه نگرفته، میخواد کفاره بده، گفتیم کفاره باید جنس باشه، بعد اصلا گندم بده، اون بده، بخواد پولیشو بده مزدی نیست، مگر پولیشو به کالب بده به اون فقیر.
او به کانت بده که با اون پول نون بخرد و یعنی خود پول رو به اون به عنوان کفاره بده این مزدی نیست، این کافر نیست، کفاره باید به جنس باشه. ولی فطره نه، زکات فطره ببینه داره حالا جنس بخواب بده یا پول بخواب بده کافیه، در فطره پول هم کافیه. حالا کسی میخواد برای خودش یک من گندم بده، یک من برنج بده، خود برنج رو مخواب بده یا مخواب پول برنج بده، ایبی نداره، خود پول برنج را به عنوان زکات فطره میتواند بده به اون طرف، ولی کفاره نه، کفاره پول به عنوان کفاره نمیشود داد، با جنس داده بشه مگر وکالت باشه، پول را بده به فقیر از طرف اون وکیل باشه که نان بخره. این مطلب است. پس بنابراین در زکات فطر انسان مخیره، از جنس میده یا پول میده. یعنی حالا نفر یک من برنج مثلا میخواد بده، اون هم برنج ها مختلفه دیگه، حالا برنج پس داریم، اعلا داریم، این بله ارزان داریم، گران داریم، اونم آزاده. حالا اونطور که بنده سوال کردم از کسی بخواد حداقلش گندم بخواد بده، ظاهرا نفری صد تومن کفایت میکنه، برای اینکه ظاهرن یک کیلو گندم را 30 تومن که بیشتر نیم گندم، حالا 90 تومن بشه 3 کیلو، 100 تومن بخواد بده دیگه مسلمم حداقلش کافیه دیگه. نفری 100 تومن، حالا کسی مثلا 5 نفر افراد عائلشه، 500 تومن میده، نفری 100 تومن، 5 نفر که عائله این خانواده است، نفری 100 تومن که باید حداقل نشه. خب بخواد حتی اکثر بده دیگه خوبه دیگه. حالا مثلا بخواد خورما بده، نمیدارم خورما کیلوش 200 تومنه جناب مثلا، ولی اگه بخواد 200 تومن خورما بخواد بده باید نفری 600 تومن بده دیگه، نفری 600 تومن. خب خود عیبی نداره و غالبا مردم خر زیاد میکنن، ولی به اینجا که برسن مکتب خشخاش به قول معروف میذاره، این سوال میکنه میشه باید یه چیزی نیه، حالا بخواد حالا این همه خرشاکی میشه یا نفر 100 تومن باید 200 تومن، نفر 300 تومن، نفر 500 تومن، اشکالی نداره، به قصد قربت الله میده دیگه، زکات بدن هم که هست در سلامت بدن هم که مؤثره دیگه، اینا چیزی مهمی نیست. مثلا کسی وحشت میکنه این نکنه نه سبیل شمید مهمان میبره با چه خبر زمین و آسمان نمیره کار بخوا، اگه مهمان اومد شما بسیار آمده دیگه و آمده خوشون این حق هرش میکنه برای حالا یه پنج مهمان آمده اون بسیار نفری صد تومن و پنج مهمان آمده پون صد تومن هم با فطری مورو میداده میشه دیگه، خیلی این چیز وحشت آور نیجه و خیلی روی این تکیه نی کننده ای. در حال اون افراد عائله، اون کسی که شب عید فطر نانخور انسان حساب میشه، شب عید فطر هر که جز عائله آدم حساب میشود، حالا اون عائله میخواد زن باشه، مرد باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، فرق نمیکنه، حالا آدم یه کافری نانخورشه مثلا جز عائله شه، به کسی جز افراد عائله مثلا یه آدم کافری هم هست، یه آدم بیدینی هم هست، و بالاخره به این آدم که نانخور رو حساب میشه واجب کم فطری رو بدهید، واجب فطری نانخورها را بدهد. آن نانخورها میخواد زن، مرد، بزرگ، کوچک، غیر حامل، یه وقت بچه در رحم مادره، نه بچه در رحم مادر این فطره ندارد، برای واجب نیست، متولد شده باشه. اگر مثلا بله قبل از غروب آفتاب شب عید فطر متولد شده بچه، باید فطرینم بده بده. اگه بعد از غروب متولد شده ندیگه بده بده. ولی حمل فطرهش واجب نیست که در رحم مادر هست. ولی این بچه، بله بزرگ کوچک همه این ها، یه کسی مهمان شده مثلا برای انسان، حالا یا بی دعوت یا با دعوت فرق نمی کنه، اون مهمان اگر بعد از مغرب شب عید فطر آمده، فطره اش به عهده صاحبخانه است. اگر قبل از مغرب، اگر قبل از مغرب آمده به عهده صاحبخانه است. حالا قبل از مغرب چه بی دعوت آمده چه با دعوت آمده فرق نمی کنه، اگر بعد از مغرب آمده به عهدش نیست، به عهده صاحبخانه نیست بعد از مغرب، اونم چی با دعوت چی بیدن فرق نمی کنه. مهمانی که شب عید فطر وارد میشه اگه بعد از مغرب وارد بشه بعد به عهده خودشه، فطرش به عهده خود مهمانه، به عهده صاحبخانه نیست، حالا چی با دعوت آمده چی بی دعوت آمده. ولی اون مهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد بشه بر انسان به مهمان حساب بشه، این چه بی دعوت آمده چه با دعوت آمده، به عهده صاحبخانه است. حالا اگر یک کسی بعضی اینجا خیال میکنن مثلا آدم مهمانش بوده تو خانهش بوده از صبح اونجا بوده، حالا نزدیک مغرب میشه میره بیرون بعد از مغرب برمیگرده، مثلا میگه فدرش بوده اون این درستی و بره مهمانش دیگه برمان مهمان، حالا قبل از مغرب رفته بیرون بعد از مغرب برگرده، از عهده صاحبخانه ثابت نمیشه، این به عهده صاحبخانه است. برای این از جاهایی است که مطلب خشخاش از این قبیل وحشت میکنن، مثل این میترسن کسی دعوت کنن یا اگه آمده باشه زود بره بیرون که مثلا نمیدونی به جهنم نمیاد، میکردی مثلا فطرگو رو بده مثلا میترسه که جهنمی بشه اگه فطرگو رو بده، و سنجیر هم که نیست که. حالا به هر حال این نفری صد تومن حتی اقل بشه دیگه، نفری صد تومن حتی اقل فطر است، حالا برای خودش باشه یا برای افراد عائلهش باشه، این میزانش. بعد و من اونو که عرض شد که حالا هر جنسی بخواب بده و حتی اقل صد تومن حتی اکثر بخواب بسید خورما بده، نفرش این صد تومن میشه نفر حتی اکثرش دیگه به تعداد افراد خواهد. بس از اینجا مادامی که مستحق باشه، نه اگه مستحقی اونجا راه نداره بر میتونه بس، اما اگر نه اینجا مستحق هستن، وقتی که مستحقش هست نمیتونه به سایبش که خارج از این شهر ببره. صلوات خط بکنم بله بله، اگرچه نمی که اون دهنده سید باشه، اون که پس زکات فطر بده به هر کی میتونه بده، به سید یا غیرسی میتونه بده، اما اگر اون دهنده سید نیست او نمیتواند به سید فطر بده. اگر دهنده سید نیست او باید به غیر سید بده، ولو اون که اون نانخورش سید باشه فرق کنه، خود این دهنده خودش سید نیست ولی نانخورش سیده، در ایوان نمیتونه به سید بده چون دهنده غیر سیده، اون کسی که زکات روش واجبه سید نیست، چون سید نیست به سید نمیتونه فطره خودش بده، باید به غیر سید بده، برای نانخورش هم سید باشه. و اما اون کسی که سید هست آزاده، به سیده میتوانه به سید بده فطره اشتاگه به غیر سید بده. اون مشکل برای حساب دیگه داره، او از جنگ بلایت داره میگیره میره دیگه.
یکی دو ساعت اطلاع مهمان میشه؟
بله؟
یکی دو ساعت اطلاع مهمان میشه؟
یکی دو ساعت باید قبل مغرب آمده دیگه، مثلا یه رو قبل از مغرب وارد شده دیگه و مهمانه دیگه، یعنی ارفا میره آمده تو خانه اینه درن دیگه، مهمانی شب صافان. برای این حسن حتی گفتم برای این که از غذاش هم نخوره برد برد، بله عرفان میگه مهمانشه دیگه، عرفان میگه وارد برای این آدم شده مهمان اوست، حالا یا دعوت کرده یا دعوت نکرده، غالبا مهمان شبیه دعوت نکرده، میگه دعوت کرده میانده مثل یا نکرد فرق نمی کن، برای حال این کرد که صدق عرفی کند که این آنه الان مهمان اوست، برای این چی بشت به طور اگه مهمان شد اون اگه صاحبانه اگه خودش هم بده از عهده صاحبخانه ثابت نمیشه، این به عهده صاحبخانه است که اگر خود مهمان بده این از عهده او ثابت نمیشه، او باید بدهکار باید بده، اگر خودش هم داده ولی به هر حال از عهده صاحبخانه ثابت نمیشه. خب آیات شریفه ای که از سوره مبارکه فصلت ترجمه میشد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، این دو تا آیه دیگه آخرین آیات از سوره مبارکه فصلته. اول به حمد الله موفق بودیم در مبارکه رمضان این سوره رو از اول به قدری که حالا استعداد ترجمه داشتیم اون ترجمه کردیم، ولی مسئله تفسیر نیم اون که تفسیر کردیم و دیم آقا بر نمیاد که قرآن که اون مداره که اینطور از ظواهر الفاظ و کلمات به قدر استعداد خودش میفهمد و اونم با استمداد از روایات معصوم علیه السلام و گفتار آن مفسری، ولی این دوتا آیه آیات آخر سوره مبارکه فصلته، تقریبا می شود گفتی نتیجه گیری از همه آیات گذشته است که می فرماید ما به طور حتم مسلم نشانه های خودمون را نشون میدیم به بشر و افراد بشر، نشون میدیم که اگر انسان با وجدانی واجد و منصف باشه از خلال این نشانه های ما با ما بغض پیدا میکند. هدف اینه که با ما مرتبط بشه. مکرر شده خدا به ما نیازی نداره که در خانه ما بیاد و بیا با ما رفیق بشیم، که این لطف عنایت اوست دیگه. بله، او در خانه ما قرآن میفرسته، پیغمبر میفرسته که بیا با من رفیق بشوید، با من انس بگیرید، نشانه های مرا ببینید، از راه نشانه های من ارتباط با من پیدا کنید. شرف شما در همینه. مگه او ما نیازی داره؟ چه کاره ای که به کسی ما نیاز داشته باشه؟ امثال خود من به ما نیازی ندارن، تا برای تدالا مثلا خدا به ما نیازی داشته باشه که این معلومه. بل پس نیاز از طرف ماست، ما همیشه نیازمندیم به او، و در این حال لطف و عنایت اوست که اونچنان نشان میدهد او به ما نیازمنده. بله، که اندیت تطبول علیه در دعای افتتاح میخونیم، جوری با ما رفتار میکنیم بسیم که خدای ما به تو به ما نیازمندی، که اندیت تطبول علیه بسیم که من میتوانم منت برای بگذارم که بله من مسلمان بودم. در سوره آخر آیه توی حجرات یمنون علیک ان اسلمو، رسول ما بر تو منت میگذارم که مسلمان شده ام، سرت منت میذارم، میگن ما آمدیم مسلمان شدیم، ما شیعه شدیم، ما آمدیم تابع قرآن شدیم، ما داریم زکات میدیم، ما داریم خمس میدیم، ما داریم روزه میگیریم، منت سر تو میذارم. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو بر من منت نذارید حالا مسلمان شدید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا بر شما منت داره که شرف هدایت به شما داده و از لزنزار زندگی شهوانی نجات داده. خوب بود تو لزنزار شهوت حیوانی زندگی کنید، مثل این کرمها بلولید تو شهوات حیوانی، فقط توش که به شکم و دامن و همین توش که حیوان زندگی میمونه. حالا ما پیغمبر فرستادیم، نامه نوشتیم، شما را از لزنزار شهوات حیوانی بالا کشیدیم که جوهر جانتون بالا بیاد. آیا هدایت ما به تو منت، بر شما منت رو شما، بل الله یمن علیکم ان اسلم، با این منت گذاری ها خود را تباه می کنیم. خب گاهی این جهالت دیگه، آدم به خدا منت بگذاره، به پیغمبر منت بگذاره، به امام زمان، به علما، به بزرگان، همه بر ما حق دارن. اون از اون فردی که مرثیه میخواند برای ما، که ما را روح ما را توجه میدهد به خدا، اونی که نوحه میخواند، اونی که قرآن یاد میدهد، اونی که مسئله میگوید تا برسد به بالاترها، بالاترها تا برسه به وجود اقدس امام زمان و رسول خدا، همه اینها از اول تا آخر بر ما منت دارن، برای اینکه اینها ما را توجه میدن، تنبه میدن، بیدارمون میکنن، از زندگی حیوانی ما رو بالا میکشن، به عالم انسانیت، به قرب خدا میبرن، نزدیکمون میکنن. اینا برای منت دارن و حق نداریم با بر کسی منت بذاریم، به امام جماعتی اقتدا کنیم بهش منت بذاریم. آه ما اینقدر مثلا بر شما حق داریم که پرسته باشه نماز میخوانیم، برای پای منبر کسی بنشینی بهش منت بذاریم. آه ما برای منت بر که آمدیم مجلس ما رو گرم کردیم مثلا، برای رونق دادیم مجلس شما، از اون جور چیزها دیگه. یا سهم امام بدیم به فقیه اون باشه، منت سرش بذاریم، به توقع داشته باشه مثلا، و که برای آمدیم پول به شما دادیم و کما تمام اونها بر ما منت دارن. واقعش اینه ما بر احدی از اینها، اون کسانی که در مسیر روحانیت و معنویت ما را مدد میرسانند، اونها بر ما منت دارن، ما هیچ بر اونها منت نداریم. ولی الان بر ما روشن میشه، یه روزی روشن میشه که اینها چقدر درجات عالی در پیش خدا دارن، و به برکت اونها ما اندکی اگر آبرو پیدا کردیم در راه خدا پیدا کردیم دیگه، اون وقت میفهمیم که چقدر به ما منت داشتن، چقدر اونها خدمت به ما کردن. ما الان احساس نمی کنیم خدماتی که روحانیون، علمای بزرگ، صلحا و اتقیا بر ما داشتن، ما الان احساس نمی کنیم. روز پس از مرگ میفهمیم که اونها چه درجاتی داشتن و ما به ما چقدر منت داشتن. حالا به هر حال قرآن هم میگه منت به ما نذارید. این سری قرآنه که آخر سوره حجراته، یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان،
خدا به شما منت داره که چراغ هدایت در قلب شما روشن کرده، به شما چشم بینایی داده از که راه را ببینید و پیش بروید دیگه. ولذا آیات تعبیر میکنه، سنوریهم آیاتنا، ما آیات خود را نشانه ها، آیت یعنی نشانه، اصلا نشانه و علامت وقتی گفته میشود که نشان دهنده دیگری باشه، نه خود را نشان بده. ولی مره نشانه اینه، علامت دیگه، این علامت دیگه است، این مقدمه دیگریه. اگر خودش نشان بده این علامت نیست، اینکه نشانه نیست. علامت یعنی راهنمای به دیگری، این معنی علامت دیگه. آیت منش همین، رضا قرآن همش آیت تعبیر میکنه. معجزات هم نداریم در قرآن، آیات داریم. آیت یعنی نشانه، علامت، بلوش هر چه در عالم هست همه نشانه است، خودشون هدف نیستند، جاهلند اون مردمی که آدم را هدف قرار دادن، در جهل زندگی میکنن، خیال میکنن که همین زمین خودش مقصوده، آسمان خودش مقصوده، سفره خودش مقصوده، زن خودش مقصوده، اولاد خودش مقصوده، پول خودش مقصوده. این اشتباهه، این آیاتن، همین علائم و نشانه ها هستن. چراغ قرمز علامت سر چهار راه، نشانه است. نشانه چی؟ نشانه خطر، نشان میده که اگر بروید خطره، خودش منظور نیست، چراغ قرمز علامت خطره، یعنی راننده متوجه خطر بشه. ببینید شما وقتی که چراغ قرمز دیدید پی به خطر میبرید، بگید بروم خطرناکه. اگر به خود چراغ فقط چشم بدوزید، شکل چراغ و رنگ رو خطر رو احساس نمی کنید، نکردید به خطر برمی خورید. شما وقتی از خطر مسئول میمانید که اون چراغ قرمز را علامت بدانید، نه خودش را هدف بدانید. همین که خودش را هدف بدانید پیش میرید، میخواد به خودش نزدیک بشید که به خطر برمی خورید. وقتی شما از خطر مسئولید که اون را علامت بدانید، ده همه علامت هست. اونی که ذل علامت هست همون خالق عالم هست، ذات اقدس اوست، اون کسی که روح عالم هست، همه ما را به اون متوجه می کنن. اگر ما غیر او را هدفگیری کنیم به بنبست رسیدیم، بدبخت شدیم، پوچ شدیم. پوچه انسان همینه که در غیر خدا توقف کند و غیر خدا را آینه نداند. اصلا معنای آینه اینه، تمام این عالم آینه هست و جمال او را نشون می دهند. آینه چه وقت آینه است؟ وقتی معنای آینه داره که به خودش نگاه نکنید، صورت خود را درش ببینید. اگر صورت خود را درش دیدید، اون وقت اون معنی آینه داره، چون صورتش نشان داده فلانجا لکه‌ای در صورت شما هست، پاک میکنید. اگر به خود آینه نگاه کنید، خود را نمیبینید و لکه خود را هم نمیبینید، پاک هم نمیکنید، چون به خودش بینگرید، به خود اون جنس رو نگاه میکنید، جنس چجوریه، خود را نمیبینید. آینه وقتی مرآتیت دارد که راه نما باشد، صورت نما باشد. همه عالم آینه است، یعنی جمال دیگر را نشان میدهد. هر که به خود این توجه کند کور میشه. این دیگه پرمغزترین کلام، کلام مولانا مقترین علیه السلام که من بستر بهی ابصرته، من ابصر بهی بسترته و من ابصر الیها اعمته. هر که چشم به خود دنیا بدوزد کورش می کند. اگر دنیا را عینک قرار بدهد بینایش می کند. این عینک الان تو چشم بنده است، وقتی شما را نشون می دهد که به خودش نگاه نکنم. اگر به خود شیشه نگاه کنم شما را نشون نمی ده دیگه، از شما را نمی بینم، فقط خود شیشه را می بینم، کورم می کند، یعنی از دیدن شما نابینایم می کند. من وقتی میتوانم به وسیله عینک شما را ببینم که به خودش نگاه نکنم، بلکه با او نگاه کنم، نه به او نگاه کنم. اگر به او نگاه کنم کور میشوم، شما را نمیبینم، ولی با او که نگاه کنم شما را میبینم. ولذا انسان عارف واقعی آن است که با عالم نگاه میکند، نه به عالم نگاه میکند، به عالم نگاه نمیکند. چشم کوته نظران بر ورق روی نگارین خط همی بینند. عارف اون قلم صنع خدا را و اون انسانی که دنیا پرسته فقط دنیا رو میبینه، هیچ نمیبینه، واقعا به فرمود باران که ما تأکل انعام اما به چهارپاها میخورن و چهارپاها که به آخرش ایخته